الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الرابع: إذا لم يسمع صوت الإمام ولو همهمه. فالإرادة این است که اگر صدای امام را در اولته نمی شنود، حتی هم همه امام را هم نمی شنود، فرض کنید که فاصله خیلیه. در اینجا اقوال ثلاثه است. یک قول این است که باید قرائت را بخواند در همان اولته اینا که در مغرب عشاء صدای امام را نمی شنود، باید حمد را بخواند. از ظاهر عبارت شیخ در نهایه وجوب در میاد. از کنم عبارت را ببینید: این کانت الصلاه مما یجهر فیها بالقراءه فانصت للقراءه و ان خفی علیک قراءه الامام قرأت انت لنفسک. 133 قرأت انت لنفسک. این یک بود. عبارت اندامه این است که نخیر، مستحب است. اگر کسی قرائت امام را نمی شنود، مستحب است که خودش قرائت را بخواند. از عبارت مرحوم محقق عدم الکراهه در بیاد که مکروه نیست. ولو من نوشتم و ظاهر المحقق هو الاباحه، ولی ظاهرن عدم الکراهه است. ببینی قال و یکره ان یقرأ المأموم خلف الامام الا اذا كانت الصلاة جهریه ثم لا یسمع ولا همهمه. عدم الکراهه است. عدم الکراهه اگر استحباب اراده کند، همان قول علامه است خواهرزادهش، و اگر اباحه اراده کند، در عبادات اباحه معنا نداره. قول چهارم قولیست که سلال به اون قائل شده گفته مکروه است. البته کراهت را باید به معنی عمل و ثوابن معنا کنیم. آیا از این اقوال کدامه؟ چهار تا قول شد: یک، از قول بالوجوب. دو، از قول بالاستحباب. سه، از قول بعدم الکراهه، که دو وجه دارد. چهار، از قول بالکراهه. اما قول بالوجوب، از برم مختار مفهوم نراقیش، سر واقعیت دلالت بر وجوب دارد. سر واقعیت ما جاش را نوشتیم: صحیح حنبی، صحیح ابن الحجاج، موثق سماعه، ولی روایات را نیاوردیم. حالا روایات را میاریم ببینیم آیا وجوب از اینها استفاده می شود یا نه. باب 31 روایت اول: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا صلیت خلف امام تهتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاه يجهر فيها بالقراءه ولم تسمع خبرا. یه روایت، دو روایت دیگر هم هست. هر کنم خدمتون که بفرمایید دو روایت دیگر. حدیث پنجم، هر کنم این هم حدیث پنجم، روایت عبدالرحمن بن حجاج: سألت أبا عبد الله عن الصلاة خلف الإمام أدرى خلفه، فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، گفتم حرامه. و اما السلاطن لتی یجهر فیها فإنما أمر بالجهر لینست من خلفه فإن سمعت فانسب و إن لم تسمع فقرا. روایت دیگر کدومه؟ روایت شماره ده. این هم روایت شماره ده. سمائه سألته عن الرجل یعم الصلاة یعم الناس فیسمعون صوته ولا یفقهون ما تقول فقال اذا سمع صوته هو یجزی و اذا لم یسمع صوته قرأ بنفسه. دوتاش فعل امر، یکی فعل ماضی. مرحوم نراقی رحمت الله علیه در مستند شیعه دلیل گرفته از که اگر در نماز مغرب عشا صدای امام را نمی شنود حتما مأموم باید بخوانه. چرا؟ دو تا اقرا داریم، یه دونه هم قرأ. و حال اینکه از ایشون مخفی نیست، این روایات امر است و امریش در مقام توهم حضره. چون راوی خیال بکند که حرامه از وقتیت اقرار، اگر امر در محل توهم حضر باشد افاده وجوب نمی کند، افاده رفع الحضر می کند، یعنی اون حرمت برداشته شد. و اما وجوب نه. آقایان در کفایه خوندن، در معالم هم خوندن، امر اگر بعد توهم الحضر بیاد یا حتی بعد نهی بیاید، این دلالت بر رفع الحضر می کند، دیگه ناظر به وجوب نیست. نراقی به این مسئله توجه داشته، ولی گفته توجه کنید، ولی گفته که این هم در صورتی درست است که نواهی قبل از این روایات آمده باشه. روایاتی که میگن که اصلا از امام و زامنون تو نخان اگر نواهی قبل آمده باشد، این روایات ممکنه بگیم در مقام رفع الحضره، ولی دلیل نداریم که نواهی قبل از این روایات آمده. و انت خبیرون که لازم نیست که نواهی قبل بیاید، بلکه کافی توهم الحد، مظنه حرمت در ذهن راوی باشه. در ذهن راوی مظنه حرمت که باشد، همین کافی است که امر را از ظهورش منصرف کند به رفع الحد، و لذا دلیل بر وجوب نداره. هذا کله حولت قول الاول. قول اول خوندیم، دلیلش دو تا اقرأ، یه دونه قرأ هست که ماضی هم دلالت بر وجوب، بلکه بهتر از امره. خدا رحمت کند، امام می فرمود که اگر پدر به پسر بگد فضله، این خیلی عظمت نداره. اما اگر بگد ولدی سلا، این خودش حافیت این است که او را در خارج موجود ببینه، سلا. یا بگد سلی. در اینجا هم که حرف مرحوم نراقی را رد کردیم، گفتیم لازم نیست که نواهی قبل از این عوامر باشد، بلکه زمینه اگر مزنه حرمت باشد این عوامر از ظهورش میفته. و اما القول الثانی، قول مرحوم علامه هلی. برای علامه هلی میشود دلیل پیدا کرد که میگن بر این که مستحبه. از برم اون روایت علی ابن یقتیر، همین باب روایت دوازدهم، و به اسناده برمیگردد به شیخ ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی ان محمد ابن ابی عمر متوفای 217 اصلاً از صحبتهایی که به شیعه میزنن اگر آگاه باشی این اصناف خیلی دلیل محکم و رفت این صحبتها. ابن تیمیه بعد از ابن تیمیه افراد دیگر آمده هست ما را متهم به جهل اسناد میکنن که ماها سندها را جهل کردیم. بنده خدا 50,000 حدیث ما داریم در جامع احادیث شیعه، مگر میشود این همه احادیث اسنادش را جهل کرد و توش تحدق نباشه؟ مثلا ببینید احمد ابن محمد ابن عیسی متوفای 354 از که نقل میکند؟ از محمد ابن ابی عمر نقل میکند که متوفای 217. او از که نقل میکند؟ از حماد ابن عثمان که 190 فوت کرده، او هم از حنبی که او از شاگردان امام. اگر آقایان به مطیات و موالید از کنم روا که ما متوجه باشن دقیقاً میفهمن که چقدر علمای ما رحمت کشیدن این اسناد را درست برای ما نقل کردن. حالا من ابی عبدالله علیه السلام قال ازا صدیت خلف امام تهتم به فلا تقر خلفه فلا تقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. اینه دلیلش از برم خدمه علی ابن یخینه از ظاهرت روایت شما گفتید 12 مولانا جوابات علی ابن یخینه 12 نیست بله 13 قطعان از برم خدمه آقا 13 دوازده نکنه 13 دو رو لفت کنی آدرس دادیم بس آقا مال 13 دیگه
این باید شماره بزنید اینجا علی ابن
اونجا نزدیم اینجا که دادیم آها 13
6 و 7 اینو باید 7 شده
درست که اینا رو بعدم درست از برم روایت 13 و انهو یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یخفی عن اخیه عن ابیه فی حدیث قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الركعتین اللتین یسبق فیهما الامام ایقرأ فیهما بالحمد وهو امام یقتدا به فقال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. البته ظاهر اباحه هست ولی اباحه در عبادات معنا نداره، معلوم شود مستحب و الا اباحه معنا ندارد که بگیم مباح است. مباح در عبادات یا مستحب است یا واجب و یا به عنوان حرام و یا مکروه. این روایت هم میتونه دلیل استحباب باشد. و اما الوجه الثالث، ثالث کدومه؟ مرحوم محقق عدم الکراهه. اگر عدم الکراهه اباحه را اراده می کند محلانه. و اما اگر از عدم الکراهه عرض کنم خدمتون که استحباب را اراده کند این گذشت دلیلش همان روایت علی ابن یقین و الا عبارت محقق نمیتواند یک عبارت متوازن وافق باشد. عدم الکراهه اگر مراد اباحه است معنا نداره، اگر مراد عدم الوجوب است که استحباب اشکالی نداره. و اما الوجه الرابع
روایتی که از
علی بن یحیی بن نافع کردیم
مفادشون یکیه.
اونه که تو بسایره با جوزه فرق میکنه من
روایت سن وکی دوم میگر با این وکی دوم از برم خدمتون که صحیح علی ابن یحیی این غیر روایتی بود که الان خوندیم. عرض دارم خدمتون که از کجا خوندیم ما؟ صحیح علی ابن یحیین عن الرکعتین نعنی. بله عن الرکعتین اللتین روایت 11 عبارت که ما اینجا داریم عن الرجل یصلی خلف امام، همون دیگه عن الرجل یصلی خلف امام یقتدا به فی صلاه یکرا فیها بالقراءه فلا یسمع القراءه قال لا بأس ان سمعت و ان قرأت. این همون روایت عرض کردم خدمتتون که 11 پس نوت کنید 11 کنیم ما پس 13 که ما خوندیم درست نیست. اون هم معجد اینه، اینم بیارید 11. پس عرض کردم خدمتتون که اونی که دلالت پر استحباب میکنم اینجور میگیم روایات اول گفت اقرا، این روایت میگن اختیار داری، جمعش استحبابه. در واقع استحباب مدلول این روایت نیست، استحباب مدلول جمعه روایاتی که دلالت بر وجوب میکند و روایاتی که دلالت بر ترک میکند، جمعش این است که مستحبه.
اون روایت 13
هم که 13 هم هم همینه، 13 هم هم همینه. بنابراین اونی که دلالت بر استحباب میکند مستقیما یه روایت نداری، بلکه جمع میکنیم بین ما دل علم وجود مثل روایات سلاسه اولا زهن. ببینید چه نمیشتیم احمد وقت مستانی احن الاستحباب فهوان جمع او بین مشتمل علم امر کما سنه و بین ما دل علا جواب الفعل و تر که صحیح علی ابن یقین جمع از کنم این استحباب. اون میگن یقره، این میگن نخه، مختار است، جمعش در استحبابه. بنابراین حتی روایتی 13 هم میتونه شاهد این باشد. روایتی 13 هم میتونه مضمون همین روایت باشد، خودم از علی ابن یحیینه. روایت 13 اینه دیگه، علی رکعتین اللتین یسجد فیهما الامام. بله عرض کنم این را نیاریم بهتره، این دهد عرض کنم راجع به رکعتین اخیرتینه. صدای شما را من نمیشنم. بله این دست را میذارم برا اونجا کمان که میاد. پس بنا شد که ما مفاد استحباب را از دو روایت میفهمیم، روایات اولا دلالت بر وجوب میکنه، این روایت 11 دلالت بر استحباب، دلالت بر جواز ترک میکنه، جمع استحبابی. و اما وجه ثالث، وجه ثالث کدام که اباحه باشد یا عدم الکراهه باشد، این اگر مرادش این باشد که مباحه، مباح در روایات معنا ندارد. و اما عرض کنم خدمتون که تصور ندارد مگر اینکه حمل کنیم بر استحباب، اینکه میگد لا یکره یعنی مستحب است و الا عدم الکراهه یا اباحه در عبادات معنا ندارد. بریم قول چهارم که
اگر فقط بحث جهر و عباد نه بحث عبادیت روی مسئله جهر
مساوی طرفه نیست. هر چی از ترجمانا که ذات القراءه باشد یا وصف القراءه باشد باید یا واجب باشه یا حرام باشه یا مستحب یا مکروه، نمیتواند یکسان یکسان باشه. از این گذشته و اما الوجه الرابع اهل القول بالکراهه، این قول بکراهه روایت دو جور نقل شده. عرض کنم خدمت که شیخ یه نقل کرده کراهت ازش استفاده نمیشه، اما عرض کنم اون جوری که صدوق نقل کرده میشود ازش چیز دیگر نقل. و اما الوجه الرابع اهل القول بالکراهه فیدل علیه صحیح العربی عن ابی عبدالله باب 31 روایت 1 باب 31 روایت 1 اذا صدقت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاتا یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فقرا. از کلم خدمتون که چگونه ما از این کراهت به استفاده کنیم. یه بارم میخونم اذا صدقت خلف امام تأتم به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاتا یا صلات یجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فقرا.
اگر املا به بعد نباشه چرا؟ یعنی املا به بعد
نباشه؟ املا در این بر استحبابه.
بله
املا در این بر استحبابه قبلش چرا؟
چون اونجوری که تو جوازو فرمودید نقل شیخ این است که دیگه املا به بعد رو نداره.
از کلم خدمت روی که وحش رابعه رو میکنه
وحش رابعه باید املا به بعد نباشه که یه همش چرا هست فرمودید.
بله از کنم خدمتون که
این ادا روایت رو مبهم میکنه. این ادا که میاد روایت رو که اونجا میدید نهیت او لفت هست نفت به من الا احوال
با الا استثنا مطمئن از نقل شیخ یه استثنا نیست.
از این روایت کراهت به چگونه ما بفهمیم؟ اما با الا معلوم می شود که صدر مربوط است به صلوات دیگه زید محفوظ است به سنوات جهری دیگه از آن کراهت استفاده نمیشه. عزم روشن شد حقیقت
یکی از خواهرانی شیشه شما این دو اشتباه تدیس تاوزده ها نیست نه وزیف یک
دارم میفرمد که در شماره حدیث اشتباه شده بفرمایید یک را چه کنید؟ پاورایی را شما درست کن. این تایپ اشتباه گاهی این شماره ها را غلط می‌داره. من باید تحقیق کنم بعداً راجع به پاورایی ها را با عرض کنم من تحقیق کنید اگر می‌بینید نادرست. حالا شما در قید ماورایی نباشید. لطف کنید. بنابراین با این حدیث می‌شود هم من کراهت استدلال کرد اگر ادلا نباشد. معلوم می شود در جهریه اگر جدار نشنود مطبوره، اما ادلا که آمد معلوم می شود که سعد محبوظ از به سنوات اخواتیه زیر محبوظ از به سنوات جهریه دیگه از آن ما کراهت نمی فهمیم. تم مرکلاما در چهار قول، قولن بل وجوب، قولن بل استحباب، قولن بل اباحه گفتیم معنا نداره، قولن بل کراهه کراهت هم دلیل پیدا نکرد. حالا برسیم به مسئله دیگر. حالا که اولی را قبول نکردیم، سومی را هم قبول نکردیم که اباحه معنا نداره، چهارمی هم آقای قرائتی بی دلیل شد چون روایت ادلا داره، ادلا قرینه شد که این مربوط است به صلوات اخواتیه و محسما در صلوات جهدیه هست. پس تعجن قول دوم تعجن. مرحوم مصنف در مرد میدن مانع ندارد که در صلوات جهدیه اگر صدای امام را نمیشنود، همه امام را نمیشنود، به قصد جزئیت بیاره، نه به قصد قربت مطلقه، بلکه به قصد جزئیت بیاره. لیکن جز آن للفرد، لا جز آن للطبیعت. آقای قادری بگو، آقای قدرتی، جز آن للفرد، لا جز آن للطبیعت. جزء طبیعت نیست، نیاره لغاز هست، بیاره جزء فرده. این یه مسئله ایش در اهم و اهم نمیدارم خاطرتون هست یا نه، یه نزاعی علمای اصولی دارم. آیا داریم چیزی که جزء طبیعت نباشد اما جزء فرد باشد؟ سید معتقد است که نه. شما میتونید در صلوات جهریه اگر صدای امام و همهمه امام را نمیشنوید، میتوانید به نیت جزئیت بیارید، اونم جزء فرد و ادلا جزء طبیعت نیست، به دلیلی که اگر کسی نخواند نمازش صحیحه، اگر جزء طبیعت بود باید نمازش باطل باشد. مرحوم آیت الله خویی در محسی که در اینجا هست میگن در دنیا ما تصور نکردیم چیزی جزء طبیعت نباشد، شکل ندارد مبجد، اما جزء فرد باشد. میگن محبوب نیست. چرا؟ میگن فرد همون طبیعت، فرد همون طبیعت، اگر جزء فرد هست پس دید آی قدرت تکان نمیخوره، اگر جزء فرد هست پس جزء طبیعت هم هست، اما اگر جزء طبیعت نیست معنا ندارد جزء فرد باشه. شما که در اینجا نشسته اید فردی از انسانی، اگر چیزی جزء فرد هست در طبیعت هم هست، اگر در طبیعت نیست در فرد هم معنا نداریم. ما نداریم چیزی جزء فرد باشد اما جزء طبیعت نباشه. کفای اهل الله مقامه در اهل و اهل در همان مسئله اکرم صحیح و اهم اونجا تصویر کرده است که جزء الفرد داریم که جزء طبیعه نباشد. ایشون بگن چیزی نداریم. اگر کسی همزه را بخواند نباید به نیت جزء الفرد بخواند، بلکه به این نیت بخواند. مستحبش در این ماه رمضان را روز رمضان میخونه. رمضان ضبط انتعاست، نه این که در حقیقت انتعا قید رمضان باشه. در این رشت اینه میگه طبیعت در خارج متشخص میشود به وسیله خم. اگر واقعا این جزء الخم زائد بر خم نیست، خم همون طبیعت مجسم است که گونه میشود چیزی جزء الخم باشد، اما در طبیعت که حیوان ناطقه عقل نشود. یلاحظ علیه اولا تکوین بریم، در تکوین داریم که چیزهای جزء الخلق هست اما جزء طبیعت نیست، کن انسان طبیعی و اصیل، کن افیاد و اصلا اینا جزء الخلق هست. این خفیر انسان است به قطره، کبیر انسان است به طوله، افیاد انسان است به طوله، اصفت انسان است به سواده. در این حال که جزء الخلق است اما جزء طبیعی، نه این که افیاد یک ارتباطی به انسان نداره، به سر نداره، نه خیلی خب با این مشخصاتی که میگن مشخصات این الخلق است و خبزن این طبیعت، ولی در اقتحاد در خبز هست اما در طبیعت نیست. آی قراحتی میگن این مثال ها که زدی مثال های فلسفیه، این مثالی بزن که برادر من از اون مثال ها بهره میگیره. که یه خانه رو جنابانه میسازه، سابقا خانه ها ایوان برش درست میکردن، حالا خانه ها ایوان ندارد. خانه که ایوان دارد، ایوان جزء خانه است. خانه هم که ایوان ندارد، اون هم خانه است. ایوان اگر باشد جزء خانه است، اگر نباشد هم خانه کامله. سابقا خانه ها سرداب داشت، حالا دیگه بر اثر این از قرم وطاعه دیگه سردابی درست نشده. سرداب دار این خانه است، بی سرداب هم این خانه است. چطور میگید ما جز عرفت نداریم؟ این در طبیعت و اما در آدم اعتبار خیلی روشنه.
مخصوص از ذاتیاتش هست
میدونم از خودم خدمت این که ذاتیات میفرمه یه الان این ایوان که خود خانه هست جز عرفت هست یا نه؟ جز بیتم هست، هم جزء فرد هم جزء بیت، سردا جزء فرد هم جزء بیت. از وقت بیت هم بدان است که سردا داشته باشد یا نه، اما اگر داشته باشد سردا جدا از بیت نیست. یه موقع از کنم خدمتون که جناب عالی از کنم خدمت پشت بامن یه مناره درست میکنه، این مناره جزء خانه نیست، باشد هم جز خانه نیست، نباشد هم نه، اما سرداب ایوان باشد جز خانه است، نباشد هم مزرم خانه نیست. اینا میگن جز آل فهم. هر سردم انسان قصیر، نه که قصیر انسان هم اون یه وجب که بالاتره، دو وجب که بالاتره اون انسان نیست. قصر هم انسان کامل، اون طبیل هم انسان کامل. بنابراین چه مانعی دارد که در اینجا هم ما قائل به جزء الخلق بشیم؟ بگیم در صلوات جهریه هر چهار قول یکی را گرفتیم، وجوب را رد کردیم، استحباب را گرفتیم، اباحه را نفی کردیم، کراهت هم گفتیم. این حدیثش صدرش دلیل هست، اما با توجه به ذی صدر مطلوب به صلوات اخفاتیه هست نه جهریه. اگر استحباب گرفتیم چه مانعی دارد که ما مستحب بخوانیم؟ حق را به عنوان جزء الصلاة لا جزءا للماهیت، جزءا للفرد. این فرد در خارج لاغر است و چاق، لاغرش هم فرده، چاقش هم فرده. گوسفند لاغر فنف، گوسفند چاق فنف، نه اینکه لاغری جز نیست یا چاقی جز نیست. گوسفند اگر چاق متولد بشود کلهو قنم، لاغر باشد کلهو قنم، نه اینکه قنمان بشه آن زاده. شما کفایره میبینی صحیح هم و هم در اونجا تم هر کلام و فکر رابه که من جایی شما یادم رفت در چه کردیم و ما انسانی الا شیطان ان از کره اجاالله آشبنده زنگ میزنم فرد جایی شما را میارم هم بفرد اشکالی نداره اشکالی نداره زفت شما یکی نیست دو تاست هم میتونه آبگوش بپذی هم میتونه چلو کبا هم میتونه به نیت قربت مطلقه بخوانی افتان و سارم هم میتونه به نحت جزئیت فرد سید میگد به نحت جزئیت بشود خان مرحوم خویی میگد نه مگد به نحت نیت مطلقه یا مثل عدیهی باشد که در ماه رمضان میخونم که در این زن این مستحب است تمنر کلام به فرق رابه و امن فرق رو بره
باقیمون با اون این که امام آخری جمعه است آن که امام قابل قراحت مثال نمیشه دو تا قراحت قراحت
از برم خدمت که دو تا قراحت در صورت که بشنود اما اگر نشنود اما سه زامن ما نگفتیم زامن نیست آقای کرمانی اشکال میکنند که چون امام زامن قراحته پس فهموم حق ندارد بخاند به نجت جزئیت مطلقه بگیم زامن هست چه مانعی دارد که هم زامن ادا کند و هم مضمون آن ادا کند ارز کنم خدمتون که مشکلش کجاست بله قایت ما فی الباب شما زمان را به زبان اموال نگیر که از ذمه مأموم منتقل شده به ذمه امام دیگه مأموم دیگه بدهکار نیست نه این از نبی غنم و ذمت الى ذمه هست زمان در اینجا شبیه زبان اهل سنت اهل سنت چه میگن؟ غنم و ذمت الى ذمه اینجا از اون قبیله حال اگر امام خواد من حق میخورم مانعی نداره من اگر از قبیله من اگر از قبیله نقد ذمت الى ذمه باشد حق باشباز من نمیتونم بخونم و اما فرق الخامس فرق خامس کلمه تا حال بحث ما در اولتین حال اگر آمدیم در اخیرتین فرق نمی کند ملل اخفاتیه و جهریه سید در محض می فرمید که مأموم در رکعت سوم و چهارم ظهرین باشد یا مغربین باشد مخیر است بین قرائت و بین تسبیحات شد که نمیگه ولی اثبات این مسئله برای ما مشکلی که عرض کنم خدمتون که مخیر باشد بین عرض کنم خدمتون که مخیر باشد بین قرائت و تسبیح این کمی کار مشکلی من اگر منفرد باشد مخیر امام هم مخیر اما مأمومم مخیر باشد من گفتم برای این دلیل پیدا نکردم که مأموم هم مخیر باشد بگنم قرائت و تسبیح منفرد مخیر امام هم مخیر و اما خود مأمومم در حال قم در حال جماعت مخیر احتیاط این است که مأموم فقط تسبیحات ارتعه را بخانم از کرم حاضا و من هر اون خامس نگاه کنید امون ما ذکره من التخییر صحیح فی صلوات اخفاقیه و اما صلوات جهریه فقط مرد فیه نهج عن القراءه و هی صحیح از زراره إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين مراد لا تقرأن شيئا يعني چه يعني قراءت نبود باقي كرمالي يذكرتن که قراءة أصلا به معنای حمد نه به معنای تسبیح قراءة لغوی مسترعه اصطلاحی فلا تمر ان شیئن فی تغییرته معلوم می شود که در صلوات جهریه مخجل نیست بلکه در صلوات جهریه باید حتما تسبیحات اربعه بخواند. حتی ممکنه بگیم در اخفاتیه هم از کنم خدمت به مشکل. حالا نه در اخفاتیه وارد نشده اما در جهریه وارد شده. ممتنداً مخجل امام مخجل مهمون در اخفاتیه بگیم مخجل اما در جهریه مخجل نیست. کمن کلام در این مسئله که چند روز ما را معطل کرد. مسئله اولا دارای فروع پنجگانه بود همه را خوندیم. فردا بحث ما میرسد که صدای امام که نمیشنویم گاهی به خاطر دوری، گاهی به خاطر کره مأموم، گاهی به خاطر قوقاست، اونقدر هم صدا هست. آیا همه اینها را میگیرد یا نه؟ انشاءالله فردا خواهش میکنم روایات را خودتون با متن وسائل تطبیق کنید، شماره ها را اصلاح کنید.